بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر 21 اسفند 1392.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انظر کیف یفترون علی الله الكذب و کفا بهی اسما مبینا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. آیه 50 و 51 سوره نساء. آیه 50 و بعد از اون آیات 51 و 2 و 3 و 4 توصیف میکند اون کسانی که خودشون رو تزکیه میکردند، به این که اینایی که خودشون رو تزکیه میکنند و میگن ما کذا و کذا هستیم چند تا خصوصیت دارن، یعنی متصفه به چند صفت میشن. این آیه که آیه 50 میگه متصفه به کذب میشن. آیه 53 میگه اینا بخل میورزن، بخیله، فاذن لا یؤتون الناس نقیرا. آیه 54 میگه ام یحسدون الناس، اینا حسدم دارن، یعنی کسانی رو که خودشون رو تزکیه میکنن میگه این سه تا صفت درشون هست. بنابراین معلوم میشه که کسانی که خودشون رو تزکیه میکنن، تزکیت المرء از اهم رذایل و اقبح مفاسد، و لذا بار دیگه امر میکند پیغمبر را به این که به اینا نظر کن، به جهت تأکید برای همون تعجب سابق یا تقریر یا اعلام به این که سلام علیکم، به این که اینا متصفه به کذب هستند و غیر کذب که گفتیم بخل و حسد. انظر فعل امر با فاعلش ضمیر مستتر انت، نظر اقبال به شیء است، به چیزی که شما اقبال کنید میگن نظر کرده اید. حالا اقبال به شیء با چشم باشد یا اقبال به شیء با قلب باشد، توجه میفرمایید، به هر دو قسمش میشد. و هاکذا نظر میتواند نظر رحمت باشد، مثل اون داستان حدیث یوم عرفه که خدا به نظر رحمت نگاه میکند. بنابراین نظر حتما نباید که چشم باشد و بفرمایید نگاه به چشم، و لذا صحیح است شما نسبت به خدا اطلاق کنید ناظرون، ولیکن صحیح نیست اطلاق کنید رائن به همزه. اسم فاعل رؤیت رو برای خدا نمیتونید استعمال کنید، چون رؤیت چشم میخواد، اما ناظر میتونید استعمال کنید، بصیر، سمیع میتونید استعمال کنید.
رؤیت باشه تو هم چشم میخواد.
ظاهرن رؤیت بس با چشی میبینید،
با همه افکار خودش میبینید،
ولیکن اطلاق رعا سلام بر خدا نمیشد که خدا راییست، توجه میفرمایید با همزه. حالا نظر کن به اینا، یعنی توجه کن، اقبال کن، ببین یه بار دیگه. کیف یفطرون علی الله، کیف اسم استفهام، محلن منصوب چون مبنیه دیگه، کیف ما با بعدش در محل نصب مفعولون به انظر، نگاه کن به چی؟ نگاه کن کیف یفترون، یفترون فعل مضارع و فاعلش، اینا چجوری افترا میبندند. افترای اینا چه بوده است؟ اینایی که خودشون رو تزکیه میکردن و میگفتن ما کذا و که ما ابناء اللهیم، ما احباء اللهیم، ما بفرمایید که لا یدخلون جنه الا من کان هودن او نصارا، بفرمایید که بله ما کسانی هستیم که نحن اولیاء الله، قل ان کنتم چی، اگر شما اولیاء الهی هستید، فتمنم الموت و امثال اینا. اینا تمام افتراء والخداست. اینا بر خدا افتراء میبندند که ما فرزند خداییم، دوستدار خداییم، ولی خداییم. خب اینا همه افترای علالله هست دیگه. به جهت چه این افترای علالله؟ به جهت تزکیه خودشون، که خودشون رو تزکیه کنن، این افتراعات را بر خدا میبندند. پس یفترون علالله الکذب، کذب مفعولون به اون افترا، به دروغ اینا رو میگن ما اولیاء خداییم، ما کذا و کذا هستیم، اینا همه دروغه که بر خدا میبندند. و کفا بهی اسمن مبینا، واو استیناف، کفا که معلوم فعل ماضی، بهی حرف جر رو بله بفرمایید مجرورش، الا این که باش اینجا میشه حرف زائد، ضمیرش در محل رفع میشه فاعل چی؟ کفا. کفا بهی کافیست به این مطلب، این که چه باشد؟ که اسمن مبینا، اسمن رو تمیز بگیرید. اسم فعل مذمومی است که انسان را از رسیدن به خیرات باز می‌دارد، یا سرعت او را در رفتن به سمت خیرات کند می‌کند. اینو بهش میگن اسم. می‌فرماد کفا بهی، به این کذبی که اینا، به این افترایی که اینا به خدا می‌بندند، همین افترا کافی است که این برای اینا اسم باشد، اونم اسم مبین، یعنی بله اسمی که آشکار است و اینا را از رفتن به هدفشون باز می‌دارد. در تفسیر قومی روایت نکرده است، اما میگد ذیل این آیه از انظر تا بله انظر کیف یفترون علی الله الکذب، میگه و هم ها اولاء الثلاثه الذین قاصبوا آل محمد حقهم. اینم در تفسیر قومی دارد. آیه 51، الم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب، این آیه دلالت دارد که اهل کتاب عامتن و یهود خاصتن، که بعضی گفتن شن نزولش در مورد یهودی هست، میلشون به کفار و مشرکین بیشتر است از میل اونا به موحدین و مسلمین، در حالی که به حسب ظاهر باید عکس باشد، چون اینا خودشون مدعیان ما موحدیم، ما کتاب آسمانی داریم، ما پیامبر الهی داریم، با این ادعا باید نزدیک باشن به اونایی که کتاب آسمانی دارن و پیامبر آسمانی دارن و موحدند. لکن اینا این نزدیکی ها به جای این که با مسلمین و موحدین داشته باشن، با مشرکین توجه می فرمایید و کفار نزدیکی دارن.
سلام
علیکم. ارتباطشون با کفار و مشرکین و میلشون و ترجیحشون با اوناست. جناب طبرسی در این آیه یه شأن نزولی ذکر میکند که البته دیگرانم گفتند و گفته شده است که این قول اکثر مفسرین عامم دارن، طبری دارد، سیوطی در دارالمنصور دارد، فخر رازی دارد در تفسیرش، اونام این شأن نزول رو گفتن و اون شأن نزول اینه که برای شما میخونم. میگد که از خارج بگم دیگه، میگد کعب ابن اشرف با 70 نفر سواره از یهود آمد به مکه بعد از واقعی احد. در جنگ احد که مسلمان ها شکست خوردن، کعب ابن اشرف که روی یکی از رؤسای یهوده با 70 سواره آمد مکه تا با مشرکین قریش پیمان ببندد و عهدی را، چون اینا با پیغمبر معاهده صلح داشتن، و عهدی را که با پیغمبر در معاهده صلح دارد زیر پا بگذارد و نقض کند. کعب ابن اشرف خب از بزرگان رؤسای یهود مدینه هست. وقتی که آمد وارد شد بر خانه ابو سفیان. ابو سفیان هم خب خیلی بهش احترام گذاشت و او رو گرامی داشت. بعد درخواستش رو طرح کرد که ما اومدیم با شما هم پیمان بشیم بر علیه بله محمد و مسلمین صلی الله علیه و سلم. ابو سفیان آدمی نبود که از کسی رو دست بخوره، مرد سیاست بود و مرد روز. گفت مانعی نداره، اما شما اهل کتابید، یهودی هستید که اهل کتابید و محمد صاحب و کتابه، اونم صاحب کتاب، من از کجا اطمینان داشته باشم که این فرستادن شما، آمدن شما مکر محمد نیست، یعنی یه نیرنگ سیاسی نیست، ما از کجا اینا بفهمیم؟ اگر شما میخوان ما بدون اطمینان کنیم، دوتا ما بت داریم، دوتا بت‌های بزرگشون، مثلا شما بگون که هوبل و لات و عزا، شما برای این دوتا بت که دوتا بت بزرگ ما هستن سجده کنید و به این دوتا ایمان بیارید. وقتی شما به بت ما سجده کردیم، ما میدونیم که نیرنگی دیگه در کار نیست. ففعل ذلک، کعب ابن اشرف این کار را انجام داد. کعب ابن اشرف یهودی مدعی توحید بت سجده کرد و گفت من به اینا ایمان دارم، و لذا آیه شریفه که میگه یؤمنون بالجبت و طاغوت میگه همینه. بعد از اون کعب گفت اهل مکه 30 نفر از ما بیان و 30 نفر از شما، ما شکمهای خودمون رو به کعبه میچسبانیم و با پروردگار خانه بیعت میکنیم که در قتال محمد تلاش کنیم و هم دیگر را یاری کنیم. درست شد؟ و هم دیگر را یاری کنیم به جهت قتال محمد. خب پس این پیمان رو بستن. بله پس هم پیمان شدن در کنار کعبه برای جنگ با رسول الله. پیمان که تمام شد، هم پیمانی قرارداد امضا شد، کنار خانه کعبه عهد کردند. ابو سفیان بهش گفت، به کعب ابن اشرف، تو مردی هستی اهل کتاب، یعنی میخواست بگه تو مرد دانشمندی هستی و کتاب آسمانی دارید و ما یه مردمانی هستیم امی، بی سوادیم، امی هستیم، چیزی بلد نیستیم، از تو سوال میکنم، از تو یه کعب ابن اشرف، فأینا اهدا طریقا و اقرب الی الحق، کدوم یکی از ما به هدایت نزدیکتریم و به حق نزدیکتریم؟ نحنو، ما مشرکین قریش، ام محمد صلی الله علیه و آله. قال کعب، کعب بهش گفت خب من دین شما رو بلد نیستم، دین دون رو بر من عرضه کنید تا من بگم شما به حق نزدیکترید و به هدایت نزدیکترید و هدایت شده ترید یا او. کعب بله این رو گفت، دین رو عرضه کنید. ابو سفیان گفت نحنو ننهر للحجیج، ما شطور زمین میزنیم برای اطعام حاجیا، آب به حاجیا میدیم، ضیف رو گرامی میداریم، کسی که در محتاج است کمکش میکنیم، صله رحم میکنیم، بیت پروردگار را، خانه خدا را تعمیر و آباد میکنیم، طواف دور خانه خدا میکنیم و ما اهل حرم هستیم. اهل حرم یعنی اهل مکه. خب این مالی ما. و محمد فارق دین آبائه، دین پدرانش رو ترک کرده، قطع رحم کرده، حرم رو رها کرده و رفته، و ما بر دین قدیم خودمون هستیم و دین محمد یه دین نویست جدیده. کعب ابن اشرف اینا رو که براش عرضه کرد جواب داد، فقال انتم والله اهدا سبیلا مما علیه محمد صلی الله علیه، شما به هدایت نزدیکترید تا محمد. و این آیه نازل شد، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. پس این شأن نزولش. خب یهودی ها ملاحظه فرمودید تو این شأن نزول، گفت آمدند و بت سجده کردند. سجده به بت یعنی رفع یده از توحید دیگه. کسی که به بت سجده کند و از توحید رفع ید کند، خب توحید اصل اولیه همه ادیان الهی است، همه ادیان ابراهیمی است. اگر این اصل اولی خلل بش وارد بشد، چرا یهودیا بت سجده کردن و توحید رو زیر پا گذاشتن؟ برای رسیدن به مطامعشون و مقاصدشون. گفتیم بت سجده میکنیم، حالا طوری نیست، ما به هدفمون برسیم. و هدف یهودیا چیه؟ بقای بر قدرت و سلطه و تصرف بر اون منطقه است که دارن و توسعش. خب الم تر الی الذین، الم تر الی الذین رو اعرابشو برای شما تو آیه 49 گفتیم. الم تر الی الذین دیگه عاده نمیکن. آیا تو نظر نمی کنی، نگاه نمی کنی الالذین به کیا؟ الالذین اوتو نصیبا من الکتاب. او تو فعل ماضی مجهول و نایب فاعلش، یعنی عطا شدند، داده شدند اینا نصیبن من الکتاب. نصیبن مفعول بهش، درسته؟ میگه یه بهره ای از کتاب به اینا داده شده. هم نصیبن و با تنوین نکره آورده است، هم من الکتاب، من چیست؟ من تبعیزیه هست. میخواد بگد یعنی با این که این یهود کتاب آسمانی رو تحریف کردن، هنوز بقایایی از کتاب الهی در نزد اونا موجوده که همون تورات خودشون باشه. اما این رو خیلی کوچیکش میکنه، هم یه تنوین نکره میارد، هم من تبعیزیه، یعنی این بقایا هست اما اون بقایای تورات واقعی در نزد اینا میخواد اظهار بکند که قلیله، کمه. آیا نمیبینی، نظر نمیکنی به اون کسانی که داده شدن بهره ای از کتاب؟ خود نصیبم غیر تنوینش، خود نصیبم یه قسمتی است دیگه، نصیبی از کتاب، بهره ای از کتاب. و هم تنوین دارد هم من تبعیض دارد. بهره ای از کتاب به اینها داده شد، پس بهره به عنوان این که اینا مابقی کتاب پیششون است، اون قسمتی از کتاب که تحریف نشده است یا کمتر دست تحریف بهش رسیده. اینا چه میکنند؟ یؤمنون بالجبت و الطاغوت. یؤمنون فعل مضارع و فاعلش، محلا منصوبه، حال از ضمیر چی؟ از ضمیری که نایب فاعل اوتوست. توجه می‌فرمایید؟ نه، کتاب‌های آسمانی، ولی اگه شأن نزول رو یهودیا بگیریم میشه تورات، چون شأن نزولش مال یهود. اما عام شأن نزول که مخصص نیست که. اینا ایمان میارن به جبت و طاغوت. جبت چیه؟ طاغوت چیست؟ بل جبت جار و مجرور متعلقه به یومنو. جبت در لغت هر چیزی است که خیر در آن نباشد. چیزی که خیری درش نیست بهش لغت عرب میگه جبت. لکن مراد اینجا کل معبود غیر الله است، هر آنچه که غیر خدا مورد عبادت قرار بگیرد بهش میگن جبت. و طاغوت عطف به جبت. طاغوت چی آقای ظفر؟ مصدر به معنا طغیان، یا صیغه مبالغه بگیرید، مبالغه یا مبالغه در طغیانش بگیرید. استعمال میشد این مصدر به معنا فاعل، یعنی طاغوت استعمال میشد به معنای طاغی و اطلاق میشد بر هر کسی که از حدود تجاوز کنه در طغیان و زلالت و گمراهی خودش. ببینید حالا یه وقت یکی یه خطا میکنه، یه اشتباه داره، یک بفرمایید انحراف داره، یه وقت یه کسی نه خطاهاشو بخوای بشماری عددش معلوم نمیشه، اشتباهاتش زیاد میشد، بفرمایید معاصیش اگر تجاوز از حد بکند در طغیان و زلالت و گمراهی به او میگن طاغوت. و لذا اطلاق میشود به رؤسای شرک و کفر و نفاق و عناد، به رؤسای اینا اطلاق میشد. به بت‌ها و شیاطین هم طاغوت گفته میشه. وقیل گفته است باز کل معبود من دون الله بهش میگن طاغوت. کل معبود من دون الله طاغوت گفته میشه. پس یؤمنون بالجبت و طاغوت، اگر این شأن نزولی که برادون گفتیم رو بگیرید، که میشه جبت و طاغوت، همون دوتا بوتی که اینا سجده کرد. معنای لغویشم که خدمت شما عرض کرد، اینا به خدای احد واحد ایمان نمیارن، اما به جبت و طاغوت ایمان میارن. و یقولون، و چه میگن؟ یقولون عطف به یؤمنونه، یؤمنون بالجبت و طاغوت، و در حالی که به جبت و طاغوت ایمان آورده اند و سجده می کنند، و یقولون للذین کفروا، میگن به کسانی که کافر شده اند، للذین متعلقه به یقولون جار و مجرور، کفروا فعل ماضی، به کافرین اینا میگن چی؟ میگن هاولائه، میگن هاولا، ها برای تنبیه، اولا اسم اشاره، اشارهی به کیاس؟ به کفرو، به کسانی که کافر شده ان، میگن این کافرها هاولائه مبتدا، خبرش آقای زفر اهدا من اللذین، اهدا خبرش، میگن هاولا کفار اهدا هستند، به هدایت نزدیکترن، اینا راه هدایت رو پیدا کرده ان. من اللذین آمنوا سبیلا، اهدا خبر هاولا، که هاولا مبتدا اهدا خبرش، جمله هاولا اهدا جمله اسمیه در محل نصب، مفعولون به یقولون، مقول قول، یقولون چه میگن؟ ها اولای اهدا، اونا نمیگندم اهدا، و صیغه افعل التفضیل که آورده است بفرمایید اهدا، که ان علا سبیر استهزاست، چون ما اهدا که نداریم، که هر که در راه هدایت است او در راه هدایت است، هر کی هم نیست نیست. توجه می‌فرمایید این اهدایی که میخواد بگد که ان علی سبیل استهزاء، اهدا وجود ندارد که، یا کسی در، چون یک راه که بیشتر نیست هدایت، یا کسی در راه هدایت هست یا نیست، هست هست، نیستم که نیست. اهدا چه معنی دارد؟ افعل و تفضیل نداریم، الان سبیل استهزاست، اگرچه بله کلامی که او استعمال کرده یهودی کعب ابن اشرف همینه، میگه والله اهدا سبیلن انتم، به ابو سفیان گفت انتم والله اهدا سبیلن، ترجمه میفرم مما علیه محمد. بنابراین یه نحو استهزاست در نقل خود این کلام، ولی اهدا معنا نداره. بله منافق کافر. ها اجازه بدین تموم کنم. ها اولاء اهدا من الذین، جار و مجرور متعلقه به اهدا که خبره، اینا به هدایت نزدیک ترند از کسانی که ایمان آوردند. سبیلا تمیز، عامل درش چیه؟ عامل درش اهدا، اینا به هدایت نزدیک ترن از چی؟ سبیلا، سبیل اینجا راه، چه راه؟ راه نداشتیم که، مرادش اینجا از سبیل کنایه از دینه، یعنی دین اینا نزدیکتر است به دین هدایت و واقعی دین مشرکی تا دین محمد صلی الله علیه و سلم. این رو میخواد بگن که اونا اینو میگن، میگن یقولون للذین کفروا، به ابو سفیان و مشرکین که کافرند، میگن هاولاء اهدا، این کفار به هدایت نزدیکترند از کسانی که ایمان آوردند. سبیلا از لحاظ دینی، اینا چرا به دین سبیل گفته شده؟ چون دین یه طریقی است که این طریق رو شما باید برش استمرار بورزید تا به مطلوب و به غرض برسید. چار رو بیند و رها کنید فایده ای ندارن. میبایست کسی که متدینه در طول عمرش این تیه طریق رو بکند تا به غرض مطلوب برسد. بفهمید؟ بله همین است دیگه. کل معبود یعبد من دون الله شاملشون میشه، هم معنای لغوی شاملشون میشه هم معنای اصطلاحیش. کل معبود یعبد من دون الله، اینا هم اینا را عبادت میکنن. تجمعه خب تو سوره آل عمران خوندیم دیگه برای دنیا، همین نساء بود، نساء بود انگار اوائلش. داستان متعه رو خوندیم که فآتیتموهن اجورهن، خب نص آیه شریفه خدا میگد اجرتشون رو بدید در متعه و متعه رو جایز میشمارد. خب اینا به دلیل اینکه خلیفه دوم گفته نه، میگن نه خدا بی خود گفته. خب این خدا میپرستند یا خلیفه دوم میپرستند؟ پس کل معبود یعبد من دون الله شامل حال اینا میشه. طاغوت هم که شامل حالش این مال جد، طاغوت هم که همین است دیگه. اینا اسیان را و طغیان را به حد اعلا رسوندن. توجه می‌فرمایید؟ و بنابراین جبت و طاغوت در بعض روایات کنایه از اینا میشد، مانعی نداره، کنایه بله صحیحی است. در روایت برید اجلی داریم در کافی، سندش تمام نیست، جلد اول کافی صفحه 509، حدیث 1 15 جلدی، 8 جلدی مرحوم غفاری، جلد اول صفحه 205، روایتش مفصله. من یه تیکشو ذیل این آیهشو نوشتم. آیه رو میخونن امام، بعد پشتش میفرماین یقولون، چی میگن اینا؟ یقولون لأئمت الزلالت و دعات الالنار ها اولای اهدا من آل محمد سبیلا. توجه میفرمایید؟ شما اگر یادتون باشد در همین جنگ 33 روزه لبنان رسمن اعلام کردن سعودی ها و خلیجی ها و سلفی ها که یهودی ها و اسرائیلی ها برای ما از حسن نصرالله و شیعه ها چیه؟ و بذار بکشن اینا رو و بزنن اینا رو، رسمن اعلام کردن. توجه میفرمایید؟ بنابراین امروز هم همین داستان است. امروز هم پیروان آل محمد رو نمیخوان، اما دشمنان و مشرکین و کفار رو ترجیح میدن. همین الان هم ببینید حاضر نیستن با شما مصالحه کنن، اما با اسرائیلی ها مصالحه. بنابراین داستان امروزشون هم همینه. یه روایت صحیحه داریم، بسازید هم برادون بخونیم دیگه، حالا چاره ای نیست، چون تو برهان این روایت رو ذیل این آیه آورده است. و تو ذهن بعضی از رفقام دیدم که کنه این روایت گیر توش میکنن. صحیحه ابو بصیر سندش صحیحه، البته جای دیگه هم با سند صحیح نقل شده، از جمله در مقدمه صحیفه سجادی. صحیحه ابو بصیر جلد 15 کافی صفحه 666، حدیث 452، 8 جلدی تو روز جلد 8 صفحه 295. سندش هم صحیحه از امام صادق. قال کل رایت ترفع قبل قیام، اسم مبارک امام زمان است به لفظ قیام، فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز و جل. این روایت از امام صادق، سندم تمام. ترجمه‌مون کل رایت طرف قبل قیام امام زمان، صاحب رایت طاغوت است و یعبد من دون الله. خب چه جور اینو معنا کنید؟ به حسب ظاهر باید معنا بشود کل رایت طرف و به ادعاء الامامت و المهدویت. اگر رایتی برافراشته است و ادعا میکند من معصومم، من امامت دارم، کما اینکه علی امامت داشت، توجه میکنم، کما اینکه معصومین امامت داشتن، یا ادعای به مهدویت بکند، بله واضح است که اون وقت او میشد چی؟ طاغوت. و اگر کسی اطاعت ازش بکند او میشد یعبد من دون الله. یعنی شما در این روایت یه تقدیری باید بگیرید، کل رایت طرف، و تقدیرش اینه به دعاء الامامت، به دعاء المهدویت. با ادعای امامت و مهدویت اگر بفرمایید که رعیت رایت رو برافراشد، این طاغوت صاحبش و یعبد من دون الله. اما اگر این ادعا رو نداره، میگه نه ما ادعای امامت نداریم، ادعای مهدویت نداریم، معصوم دیگریست، مهدی موعود دیگریست، توجه میفرمایید؟ این دیگه بله. لذا ظاهرا تو صحیفه هست که یا بعض روایات دیگرش دارد که این عبارت توش هست که بله این لا یزید بر شیعتنا الا این که غم و غصه و ناراحتی و زحمت را برای شیعیان ما بیشتر می کند. توجه می فرمایید؟ شما تو این نحو روایات یه تقدیر اینجوری به حسب ظاهر باید که بگیرید. و صلی الله علی محمد.